أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم روایات فی الجمله دلالت می کنند بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام. 7 روایت خونده شد، حداقل 3 روایت از این روایات هم از نظر علیکم السلام سندی و هم از نظر دلالی مشکلی نداشتند، لذا اجمالاً برخی از روایات دلالت بر وجوب خمس در ما نحن فیه دارند. لکن در مقابل برخی از اعلام مدعی شدند روایاتی در برابر این روایات و معارض با اونها وجود داره. طبق این روایات خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب نیست. عرض کردیم اگر بخوایم روایات معارض را دستبندی بکنیم، علیکم السلام، چند طائفه روایت وجود داره که معارض با این روایات. طائفه اولا روایاتی است که دلالت بر جواز خرید از ظالم غاصب و سارق میکنه. خب ظالم کسی است که مال را به ظلم از کسی دیگر گرفته، غاصب و سارق هم اموالی که دارند اموالی است که به ناحق از دیگران گرفتند، یعنی مال حرام. معذالک این روایات دلالت بر جواز شراء از این 3 گروه کرده. یه روایت رو دیروز خوندیم، یعنی دیروز درسی. 2 روایت دیگر هم در این باب وجود داره. یکی صحیحه ابی بصیر، قال سألت احدهما علیهما السلام عن شراء الخیانه و السرقه، من از یکی از این 2 امام که یا امام باقر یا امام صادق پرسیدم در مورد حکم خریدن مالی که از راه خیانت یا سرقت به دست آمده. قال علیه السلام لا الا ان یکون قد اختلط معه غیره فاما سرقتو به عینها فلا الا ان یکون من متاع السلطان فلا بأس بذالک. می فرماید امام که نه خریده مال سرقت و خیانت جایز نیست، مگر اینکه اختلط معه غیره، یعنی مال دیگری با این مال مسروقه یا مالی که خیانت در اون شده مخلوط شده باشد. خب این ظهور در این داره، یعنی یه مال حلالی مخلوط شده باشه با حرام، در این صورت خریدن اشکالی نداره. اما مال مسروقه به عینه ها باز خریدش جایز نیست. اگه یه مالی رو میدانید که مال غیره، اینجا حق ندارید بخرید. الا ان یکون من متاع السلطان، مگر این که اون مال مسروقه از متاع سلطان باشد، که اون مال سلطان خودش مالیست که به ظلم از دیگران گرفته. فلا بأس بذالک، این اشکالی نداره. ببینید، خب اینجا امام فرمودن خریداری کردن مالی که حلال و مخلوط با حرام شده اشکالی نداره، و اساساً اینجا نفرمودن بخرید برید خمسش رو بدید تا پاک بشه. اصلا بحث از لزوم اخراج خمس در این مال نیست. خب این درست معارض با اون روایاتی که دال بر لزوم خمسه. اینم آدرسش تهذیب جلد 6 صفحه 374 حدیث 1088 و همچنین وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 335 باب 1 از ابواب عقد البیع و شروطه حدیث 4. روایت سوم روایت اسحاق ابن عماره، قال سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم. میگه من سوال کردم درباره مردی که از عامل، یعنی عامل عرض به حضور شما، کسی که کار میکنه عمل میکنه برای ظالم و سلطان، و هو یظلم و این ظلم میکنه. قال علیه السلام یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا. میگه میتونه از اون عامل خرید بکنه مادامی که علم نداشته باشد به این که در اون چیزی که خریداری کرده به عینه به دیگری ظلم شده. خب اینجا هم مثل دو روایت قبل که انه حکم به جواز شراع شده و گفته میتونه این مال رو از او بخره، خمس هم سخن از پرداخت خمس هم نیست، و این تا زمانی است که عرض به حضور شما یقین به ظلم در خصوص اون مال نداشته باشد. خب تو همه این دو سه روایت، اینم آدرس شو عرض کنم، تهذیب جلد 7 صفحه 131 حدیث 577 همچنین در کافی جلد 5 صفحه 228 حدیث 3 وسائل شیعه جلد 25 صفحه 392 باب 8 از ابواب القصب حدیث 2. تو این سه روایت با اینکه اجمالا معلومه ظالم و قاصب و سارق اموالشون درش حرام وجود داره، ولی به عینه معلوم نیست. امام فرمودن خرید از اینها اشکالی نداره و اساسا متعرض لزوم اخراج خمس هم نشدن. حد اقلش این است که این روایات حتی اگر به خصوص دلالت بر عدم لزوم خمس در ما نحن فیه نکنن، اطلاق این روایات شامل ما نحن فیه میشه. خب این روایات مطلقه، اطلاقی که در این روایات هست شامل مطلق مال حلال مخلوط به حرام میشه. یعنی کنه اگر در جایی یک مالی حلال مخلوط بشه با حرام و نزد عرض به حضور شما خود شخص این مشکل پدید بیاد، خمس لازم نیست بده و میتواند این مال را از این افراد خریداری بکنه. علیکم السلام. خب این طایفه از روایات دلالت بر عدم لزوم خمس در ما نحن فیه نداره و معارض محسوب نمیشه. چرا؟ عنایت بفرمایید. دو تا اشکال نسبت به این روایات ما داریم. اشکال اول این که اساساً موضوع این روایات با موضوع محل بحث ما متفاوته. موضوع این روایات اختلاط الحلال بالحرام عند الغیر است. شما نگاه کنید، ظالم، سارق، قاصب که مال دیگران رو گرفتن و احیانا با مال حلال خودشون مخلوط شده، میان این مال رو به دیگری میفروشن. پس اختلاط یعنی اختلاط حلال و حرام اندل غیر واقع شده، لکن این مشتری حالا با شراء این رو از اونها اخذ کرده. امام فرموده مادامی که شما علم به خصوص اون مال مسروقه یا مقصوبه یا مورد ظلم واقع شده ندارید، میتوانید بخرید. مالم یعلم به وجود حرام به عینه، به صرف این که شما میگید یحتمل این مال مالی است که با حرام مخلوط شده، این دلیل نمیشه که از او خرید نکنی. ما علم اجمالی داریم به وجود یه مال حلالی در ضمن حرام، حرامی در ضمن حلال. خب الان این مال رو که میخره، این روایات میخواد بگه اینجا فقط احتمال حرمت میده، به عینه نمیدانه که این مال حرامه. لذا تو هر سه امام علیه السلام میفرماید تا زمانی که به وجود مال به عینه، به وجود حرام به عینه علم پیدا نکرده، خریداری اشکالی نداره. پس اشکال اول، خوب دقت کنید، این شد که موضوع این روایات با روایات محل بحث ما متفاوت، بنابراین تعارض معنا نداره. تعارض در جایی است که روایات متعارض ناظر به موضوع واحد باشن یا موضوعشون یکی باشه، در حالی که اینجا موضوع دوتاست. یکی این که اختلاط اندل غیر واقع شده، اما در دسته در روایات محل بحث ما فرض اینه اختلاط نزد خود این شخص واقع شده. این یه اشکال. اشکال دوم این است که اساساً ممکنه یا بالاتر ظهور این روایات اونجایی است که احتمال وجود حرام داده میشه در ضمن مال خریداری شده. یعنی که نه، امام میفرماید درسته میدانید اجمالاً در ضمن اموال غاصب سارق و ظالم مال حرام هست، اما شما نمیدونید کدومه. اون چرا هم که از اون میخرید صرفا در حد اینه که احتمال میدید این مال مال حرام باشه، این یکی از اون اموال حرام باشه، و به صرف احتمال که نمیتوانیم منع بکنیم. لذا امام فرموده اشکالی نداره، لا بأس. این اشکال دومه ها، که اساساً موضوع بحث ما و روایات سابقه اونجاییست که ما میدانیم این اختلاط واقعاً صورت گرفته، ولی موضوع این روایات بالاتر از احتمال چیزی نیست. احتمال میدیم این مالی که از این افراد خریداری میشود درش حرام باشه. لذا امام میفرماد اگر بدانی به عینه حرام تو اینها هست نمیتونی بخری. اینم اشکال دوم. اشکال سوم به این روایات این است که اطلاقی که مورد ادعای مستدل واقع شده که به طور کلی این روایات داره مطلق اختلاط را بیان میکنه، که به طور کلی اختلاط به هر نحوش یعنی مستلزم پرداخت خمس نیست. خب این ما یقین داریم مخالف با چیزی است که بین فقها متسالمه. در بین فقها این از مسلمات که مال غیر را نمیتوان خرید و نمیتوان در اون تصرف کرد، یعنی حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی هم داره. کسی که مال غیر را بخرد هم گناه کرده و هم حق نداره در اون مال تصرف بکند. پس اگر ما با روایاتی مواجه شدیم که این روایات با یک امر مسلم فقهی منافات داره، چاره ای نداریم تصرف بکنیم درش. لذا میگیم این روایات با روایات سابقه تقیید میشن، کنه اون روایات مقید این روایات میشه. اون روایاتی که میگن خمس باید از مال حلال مخلوط به حرام داده بشه، تقیید میزنن این روایات را که میگن در مال حلال مخلوط به حرام خمس لازم نیست. یعنی که نه، جمع این دو دست روایات و نتیجه این دو دست روایات این میشود که تصرف در مال حلال مخلوط به حرام در صورتی جایزه که خمسش داده بشه. اینا میشن مقید اون روایات، که انه یه روایت گفته تصرف در مال حلال مخلوط به حرام اشکال نداره مطلقا، یه دسته روایات گفته تصرف در مال حلال مخلوط به حرام جایزه به شرط اینکه خمسش داده بشه. خب این روایات تقیید میزنه اون مطلقات رو، نتیجه چی میشه؟ لزوم اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حرام. پس مجموعاً ملاحظه فرمودید، دقت بکنید، اگر بخوایم خیلی به اصطلاح ساده تر عرض بکنیم با یه بیان دیگر، طائفه اول از روایات معارضه صلاحیت تعارض با روایات داله بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام را ندارند. چرا؟ این با یه ترتیب دیگه است. عنایت بفرمایید. اولا این روایات، یعنی این روایات معارضه که ادعا شده معارضه، این روایات در واقع مربوط به فرضی است که در اون خریدن مال همراه با احتمال حرام بودنش، یعنی ما احتمال میدیم در مال خریداری شده اختلاط صورت گرفته باشه، در حالی که موضوع روایات سابقه جایی است که ما به اختلاط یقین داریم. این اولا طبق این بیان من اون اشکال دوم آوردم اول، فرقی نمیکنه، نگید فرق کرده، ترتیبش عوض شده. این اولا، این اشکال اول. اشکال دوم، بر فرض هم این روایات از این جهت مثل روایات قبل باشن و اختلاط قطعی باشه، بالاتر از احتمال باشه، باز موضوعاً با روایات گذشته متفاوتن. موضوعش با روایات محل بحث ما متفاوت، چون اون روایات مربوط به جایی است که اختلاط نزد خود شخص عند نقصه واقع شده باشه، اما این روایاتی که ادعای تعارض اونها مطرح شده، فرضش اونجاست که اختلاط اندل غیر واقع شده، یعنی نزد سارق و ظالم و قاصب مخلوط شده، حالا داره با سبب شراء به من منتقل میشه. این ربطی به بحث ما نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، اگر از این دو اشکال گذشته هم صرف نظر کنیم و بخوایم به اطلاق روایات معارض استناد بکنیم، میگیم خب اطلاق این روایات قابل قبول نیست، چون مخالف با یک امر مسلم اندل فقهاست که ما نمیتونیم بالاخره جایی که مال غیر درش هست درش تصرف بکنیم. خب این رو مقید میکنیم با روایات گذشته، یعنی که انه این روایات در موارد علم اجمالی به ما حکم عدم لزوم اجتناب رو داره بیان میکنه. ما علم اجمالی داریم، این مال یکیش مثلا یا مخلوطه، یه حرام داره و حلال، خب در علم اجمالی باید اجتناب کنیم، موارد علم اجمالی باید اجتناب کنیم، طبق قاعده هم هست. مال غیره باید از تصرف در مال غیر اجتناب کرد، این قاعدهش اینه. اما این روایات میگن نه اشکال نداره، شما هر جوری میخواید تصرف کنید، این مخالف با ما تسالم علیه الفقها ها، پس ناچاریم این رو تغییر بزنیم، بگیم این تصرف و عدم البعث مربوط به جاییست که خمس این مال داده بشه، مطلقا جایز نیست. عدم البعث و جواز تصرف در مال حلال مخلوط به حرام که ما مقدارش و صاحبش رو نمیدونیم، این است که خمسش داده بشه، اون وقت مال پاک بشه. یه احتمال اوناره خب، بله یه تفاوتی هم البته داشت با اون چیزی که ایشون گفتن، بله اجمالا همون بود، یعنی پس دیگه به معارض نیست، این هم درسته، فرمای شما هم درسته، بله این اگر حمله بر اختلاط اندل غیر بشه که اصلا میره در لذا، ما میگیم ببینید اصلا همین که ما میگیم این اختلاط اندل غیر صورت گرفته، میگیم خب اختلاط اندل غیر صورت گرفته به ما چه مربوطه، ما موضوع بحثمون اونجاییست که این اختلاط نزد خودش و در مال خودش واقع شده باشه. خب پس طائفه اول صلاحیت تعارض نداره، اما طائفه دوم، خوب دقت کنید، طائفه دوم روایاتی هستند که دلالت میکنن بر حلیت مال حلال مخلوط با ربا، این روایات به خصوص در باب رباست. در طائفه اولا سخن از اختلاط مال حلال با مال مسروقه و مقصوبه و مال سلطان که به ظلم اخذ شده، اینجا بحث از اختلاط مال حلال به رباست، در صورتی که صاحبش معلوم نباش. ما الان چند تا روایت داریم که اینا میگه اگر طبق این روایات اگر مالی با ربا مخلوط شد و صاحبش معلوم نبود میتوان در اون مال تصرف کرد و هیچ سخن از اخراج خمس نیست. کجا؟ خب نه، ما نمیگیم جدا کرده، میگیم یه دسته روایات وارد شده که این مفادش اینه اگر مال حلالی مخلوط با ربا شد این تصرف در اون اشکال نداره، خمس هم نداره. اینو ما باید بعد بررسی کنیم. این روایات هست، حالا باید ببینیم که آیا واقعا این روایات تعارض داره با اون روایات گذشته یا نداره. از جمله این روایات، روایت صحیحه حلبی بود که قبلا خوندیم، خاطرتون هست؟ حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، اینو قبلا خوندیم، اتا رجل ابی علیه السلام فقال انی ورثت مالا و قد علمت ان صاحبه الذي ورثته من قد كان يربي و قد اعرف ان فيه ربا و استيقن ذلك و ليس يتيب لي حلاله لحال علمي فيه و قد سألت فقهاء اهل العراق و اهل الحجاز فقالوا لا يحل اكله. خاطرتون هست دیگه، اونجا این آقا از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه یه مردی آمد، بله نه داستانی رو نقل میکنه، اون وقت امام صادق علیه السلام میفرماید اتا رجلون ابی علیه السلام، یه مردی اومد پیش پدرم امام باقر، اون مرد به پدرم این چنین گفت که من یه مالی به دستم آمده که من میدونم صاحب اون مال اهل ربا بوده، این که حالا میگه به دستم آمده بالاخره یا خریده یا هدیه بهش داده، حالا به یکی از طرق یا ارث بهش رسیده، که من میدونم اون مرد رباخار بوده، من چه کار بکنم؟ من میدونم یه بخشی از این مال مال ربویست، حالا همش نه ولی یه بخشش درش مال ربوی بوده. بعد میگه اون مرد به پدرم گفت من از فقهای عراق و فقهای حجاز سوال کردم که آیا تصرف در این مال جایزه یا نه، اونا گفتن لا یحل اکله. اون وقت فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر در پاسخ فرمودن ان کنت تعلم بان فیه مالا معروفا ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک. امام فرمود اگر میدانی که در این مال یه مال معروف و شناخته شده یه ربا هست، خب مال خودتو از اون مال ربوی جدا کن، اون مقداری که میدونی ربا نیست اون مقدار حلال رو جدا کن، اگر صاحب اون مال را میشناسی اون مال ربوی رو برو بده به صاحبش، بقیهش رو رد کن. و انکانم مختلطن، عنایت بفرمایید، اما اگر مختلطه این حلال با حرام مخلوطه، فکله هنیئن، بخورش، یعنی درش تصرف کن، گوارا باد بر تو، فان المال مالک وجتنب ما کان یصنع صاحبه، این مال مال خودته، این در صورتی است که اختلاط باشه. این روایت ما آدرسش هم قبلا گفتیم، حالا خواستید بازم میتونید رجوع کنید، وسائل جلد 18 صفحه 129 باب 5 از ابواب ربا حدیث 3. خب ظاهر این روایت این است که در مال حلال مخلوط به حرام این فرموده و این کان مختلطن به ربا فکل ها هنیان، تصرف درش جایز، خمسم نداره. خب این روایت معارضه با اون روایات قبلی است. طبق اون روایات در حلال مخلوط به حرام باید خمس بده تا مال پاک بشه، اینجا اصلا سخن از پرداخت خمس نیست. یه روایت از به حضور شما دیگه اینو ابل معزا ابل مقرا عن الحلبی نقل کرده، قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل ربن اکله الناس به جهالتن ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا عرف منهم التوبه و قال لو ان رجلا ورث مال ورث من ابيه مالا و قد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجاره بغيره کان حلالن طیبن فلیأکله. امام علیه السلام اینجا فرمودن که هر روایی که مردم از رو جهالت میخورن بعد میفهمن که این حالا یا موضوعن یا حکمن این روا بوده، بعد توبه میکنن، این از اونها قبول میشه. بعد امام میفرماید اگر یه مردی از پدرش مالی بهش برسه و او بداند که در این مال ربا وجود دارد، منتها در تجارتی که پدرش داشته یا خودش داشته این مال مخلوط شده با اون مال ربا، کان حلالا طیبا، اشکالی نداره، این حلال طیبه، ولی یعکل هم میتونه اون رو تصرف درش کنه. و این عرف منه شیئا انه ربا فلیأخذ رأس مالهی ولیرد در ربا. اما اگر میداند به خصوص کدام مال مال ربویست، رأس مال خودش رو بگیره و اون مال رو برگردانه. و ایما رجل افاد مالا کثیرا قد اکثر فیه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فاراد ان ينزعه فما مضى فله و يدعه فيما يستأنف. میگوید هر میفرماید هر کسی که یه مال کثیری به دستش آمده که در این کثرت ربا وجود داشته و این نمیدانسته، بعد فهمید که این مال ربا درش هست، حالا میخواد جدا بکنه، میگه خیلی خوب الان که فهمید این رو کنار بگذاره، اون چه که گذشته فلهو، مال او، اشکالی نداره. این روایت در کافی جلد 5 صفحه 145 حدیث 4 وسائل شیعه جلد 18 باب 5 از ابواب الربا حدیث 2. حالا این روایت احتمال داره با همون روایت حلبی یکی باشه، چون همین روایت رو با یه تفاوت‌هایی هم شیخ طوسی نقل کرده در تهذیب، هم شیخ صدوق. این عرض به حضور شما، اونی که شیخ طوسی نقل کرده یه تفاوتی داره، اونم از حلبی نقل کرده ولی یه تفاوتی داره، اون آخرش این رو داره: فلیأخذ رأس مالهی ولیرد زیاده. رأس المالش رو بگیره، زیاده رو بده. اینم در تهذیب جلد 7 صفحه 16 حدیث 69. همین روایت رو شیخ صدوق به صورت مرسل نقل کرده ولی از مراسیل معتبر شیخ صدوقه. اینجوری گفته در ادامه همون نقل عرض به حضور شما کافی، در ادامه نقل کافی مرحوم کلینی که فرمود فما مزا فله و یده او فی ما یستعنه، خب اینجا این رو به جای این رو داره که بله به غیرهی فانه له حلال طیب فلیأکله و ان عرف منه شیئا معزولا انه ربا. عرض به حضور شما این در من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 175 حدیث 787. ببینید مجموعا احتمال داره این روایات یکی باشه، ممکنه متعدد باشه، صاحب وسائل اینا رو متعدد نقل کرده، ولی همش چه یکی باشد چه متعدد باشد مضمونش اینه: مال حلال مخلوط با ربا تصرف درش جایزه بدون اینکه خمس بده، و این معارض با اون روایاتی که ما قبلا داشتیم. اون روایات برخلاف این روایات دال بر جواز تصرف به شرط اعطاء خمس بود. حالا این تعارض آیا قابل حل یا نه، این دسته دوم و فردا انشاءالله بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.